أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. ولا تفتس لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا قدرها. در این دو فراز حضرت از خداوند دو درخواست میکنه و رفع مفاسد این دو درخواست رو هم تقاضا میکنه. درخواست اول این هست که عرضه میدارد لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثل حد درجه تو المنزله. درجه همون لغت است که در فارسی هم در زبان ما هم به کار میره. البته گاهی لغاتی که در فارسی به کار میره معانی دیگه میده، ولی اینجا همون دقیقا معنی که ما در فارسی میگیم. درجه یعنی منزلت، جایگاه. و المراد بهی هنا المزیت و فضل و شرف. و مقصود اینجا از درجه اون مزایای در فضیلت ها و در شرف هست. و حدث له حدوثا من باب فعده تجدد، که این لغت به باب افعال رفته. لا تقدس لی معنیش اینطور میشه که لا توجد لی عزن ظاهرن. خدایا منو در بین مردم درجه بالا نبر الا این که به همون اندازه نزد خودم منو پایین بیار در نگاه خودم. ولا توفتس لی ازن ظاهرن ای لا توجد لی ازن ظاهرن فی جمیع الاحوال، در تمامی حالات برای من عزت ظاهری ایجاد نکن. اگر دقت داشته باشید در اوایل دعا حضرت از خداوند درخواست عزت کرد، منتها اون عزت عزت باطنی بود و بعدم مقصده عزت هم که عجب بود از خداوند درخواست رفع یا دفع شده. اینجا حضرت عرضه میدارد که عزت ظاهری، خب به هر حال انسان در جامعه گاهی ممکنه مطرح بشه، در زمینه‌های مختلف در نزد مردم یه عزت پیدا بکنه. لذا عرضه میدارد که عزت ظاهری در تمامی حالات برای من ایجاد نکن الا حال ایجاد کلی ذلتن باطنتن عند نفسی، الا اینکه در جانم از چشم خودم برای من ذلت باطنی ایجاد کن، یعنی خودم را ذلیل‌تر از اون حال ببینم. مرحوم سید علی خان بعد از شرح لغات این عبارت می‌فرماید که وعلم ان الغرض من الدعاء فی هاتین الفقرتین امور، چند تا نکته در این عبارت‌های دعا هست. اعدها وقایته و حفظه من الکبر و العجب. اولین نکته و مهمترین نکته این است که حضرت از خداوند درخواست می‌کنه که از این که خودش رو بزرگ ببینه یا موجب به خودش میشه شگفت زده بشه از این حالات که خداوند براش در جامعه ایجاد میکنه درخواست محافظت میکنه. اللذین کثیرن ما یمشعان عن حصول رفعت و العز ظاهرن فی ما بین الناس. خیلی از اوقات کثیرن ما، بسیاری از اوقات این بالا رفتن و عزیز شدن در نگاه مردم برای انسان این صفات رو ایجاد میکنه. ان امیر لذا شما وقتی به جوامع روایی مراجعه میکنید روایات بسیاری ما در توصیف و بیان مضرات و درخواست از حق تعالی میبینیم از حضرات اهل بیت که بسیار ما رو بر حذر داشتن از این صفات. امیرالمومنین میفرماید که ما ارا شیئاً اذر و به قلوب رجال، هیچ چیزی رو نمییابم مضرتر به حال انسان من خفت نعال ورا از ظهور هم، از شنیدن صدای کفش ها پشت سرش. به این معنی این البته تمثیله دیگه، یعنی که انسان خلاصه یه عده‌ای دنبال رویش باشن و این دنبال روی اونها از خلاصه این دوتا صفت بازش نداره. از ثانی دومین چیزی که حضرت درخواست کرد تحلیت و حوبه تواضع عند حصول رفعت و العز له، از خداوند درخواست کرد که در هنگامی که بهش بلندی و عزت در جامعه میده، مقامشو بالا میبره در چشم مردم، بهش تواضع بده. فَإِنَّ أَحْسَنَ التَّوَاضُعُ مَا كَانَ عَنْ رِفْعَةٍ، چه این که بهترین تواضع در مقام رفعت است، همونطور که بهترین گذشت در هنگام قدرت است. در هنگام بالا رفتن تواضع مهمه. کما ان احسن العف ما کان عن قدرته، همان گونه که بهترین گذشت در هنگام قدرت است. ولذالک قال صلی الله علیه و آله طوبی لمن تواضع فی غیر منقصته، خوش به حال کسی که تواضع میکنه ولی نه در مقام نقص. و ذل فی نفسه عن غیر مسکنته، و در پیشگاه خودش بدون اینکه دچار مسکنتی شده باشه در چشم خودش ذلیله. و قال بعض الحکما احق من کان للکبر مجانبن و للاعجاب مباینن، شایسته ترین کس نسبت به کنارگیری کردن از عجب و کبر خود بزرگبینی، من جل فی دنیا قدره، کسیست که در دنیا ارزش داره و از مفیها خطره و جایگاه عظیم داره، اون شایسته به توازه. خب شما در داستانی که دیشب عرض کردیم ملاحظه فرمودید که امام ما که همه کائنات در اختیارشه، لوح قدر به دست او، این شعر در مورد حضرت زهراست ولی در مورد همه این هست، لوح قدر به دست این هست، تلک قضا به شست بود، اما با همه مقامات که از خدای تعالی دریافت میکنه اون حال امام ماست. اینجا هم حضرت میفرماید که این قول و کماست که شایسته ترین انسان به این که از این صفات دور باشه کسیست که جایگاه بلند داره. لأنه یستقل به عالی همتهی کل عاجلن کثیر، خب معمولا کسانی به مقامات دست پیدا میکنن که همت بلند دارن. یکی از بلند همت ترین موجودات که خدا من خلق کرده همه شیطان. شیطان خیلی همتش بلند. اولا طول عمر خواسته تا قیامت، بعد از خدا خواسته که همه بشر رو گمراه کنه. من گمان نمی‌کنم که هیچ مؤمنی به جز انبیا و اهل بیت اسمت و طهارت و اولیا مثلا در ذهنشون گذاشته باشه که خدایا به من توفیق بده که همه جهان بشریت رو هدایت کنه. کسی همچین همت بلندی نداره، ولی شیطان همتش بلنده. خب کسی که همتش بلنده امور کوچک رو، امور دم و دست رو کوچک می‌شماره، هیچگاه به اندک قانع نمیشه. لذا ایشون می‌فرماید از قول حکما که لأنه یستدل به عالی همتی کل عاجل کثیر و یستستر منها کل کبیر، چون همتش عالیه به اینا کفایت نمی‌کنه، لذا بلندتر رو درخواست می‌کنه. قال الراغب، راغب در مفردات گفته از تواضع اشتقاقه من از ضعف، ضعف یعنی انسان خودش پایین قرار بده. و خب رز الانسان به منزلت دون ما یستحق و فضله و منزلته، یعنی رضایت انسان به جایگاه دون آنچه که شایسته شد. و فضیلت او لا تکاد و تظهر فی افتاء الناس لانحطاط درجته، این مربوط به مردم عادی نیست، فقط این فعل مقام بلندی انسان های بلند همت میکنه. و انما ذلک یبین و فی الملوک و اجلاء الناس و علماء هم، در صاحبان قدرت و صاحبان علم و اینا معلوم میشه، اونا اگه تواضع داشته باشه. و هوا من باب تفضل و هوا بین الکبر و ضعف، تواضع حد تعادل بین کبر و ضعف، نه اینکه انسان خار باشه اون میشه ضعف خودش رو به زمین بزنه، نه اینکه کبر داشته باشه، حد وسطش که فضیلته میشه تواضع. از سال سومین چیزی که از این عبارت فهمیده میشه حفظ و تلکت درجت رفیع و العز ظاهر من الزوال بل زیادت هما، این است که اگر انسان تواضع کنه نه تنها اون مقاماتش از بین نمیره بلکه افزایش پیدا میکنه. و ان التواضع عند وصول رفعه کالشکر عند وصول نعمه، شکر که نعمت رو افزایش میده مصادیق متعددی داره. در مقام دریافت کردن عزت ظاهری از خداوند شکر این عزت به تواضع. قال ابوالقاسم نیسابوری فی کتاب خلق الانسان واجب علی کل ذی منزله رفیعه ان یشفق علیها حتی لا یسقط عنها، هر کسی که یک جایگاه بلندی داره باید دلش برای اون جایگاهش بسوزه تا از اونجا سقوط نکنه. این چگونه است و ذالک به استعمال تواضع و اعتیاد به حفظ جایگاه به تواضع. حالا این عبارتی که اینو دارن میگن هم در مورد مقامات ظاهری هم در مورد مقامات باطنی که حالا روایتش ان شاءالله عرض میکنیم. فکم من اناس لهم منازل و رفیعه عالیه، چه بسیار آدم هایی که جایگاهی بلندی داشتن، انحط تو انها به عدم تواضع، در اثر عدم تواضع سقوط کرد و زالت انهم به صاحب کبر، به صاحب کبر ازشون زائل شد. بهترین مثال ایشون اینجا بیان میکنه، فی قول ای تعالی فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فی. 6000 سال عبادت که تازه ما نمیدانیم، امیرالمومنینم که میداند، برای اینکه اینجا جایگاه ابهامه مسئله رو مبهم میذاره که آیا از سالیان دنیاست یا سالهای آخرته. 6000 سال چقدره؟ دوفر از که همین سالیان دنیا باشه. با یک تکبر بهش گفتن فهبت، قبوت یعنی سقوط در مقام، نه سقوط و جابجایی مکانی. با یک تکبر سقوط کرد، فهبت منها فما یکون لک انت تکبرت. یا اینجا جایگاه تکبر نیست. دلالتون ظاهرتون علا ان الانحطاط ان رفیع الدرجات انما یکون به تکبر. پیغمبر خدا فرموده من تواضع لله رفعه الله، کسی که به خاطر خدا تواضع کنه خداوند بالا میبردش. و من تکبر خفضه الله، کسی که تکبر کنه خدا خارش میکنه، پایینش میکشه. امام صادق فرموده ان نفس سماء ملکین موکلین بالعباد، ملائکه‌ای هستن که مأمور امر تواضع هستن. فمن تواضع لله رفعه، اینا مأمورن که اگر کسی تواضع کرد بالا ببرنش. و من تکبر وضعه، شما ملاحظه فرمایید تمام حوادثی که در عالم اتفاق میفته به دست ملائکه است. یعنی شما اگه در قلبتون احساس شادی میکنی، اون شادی را یک ملک ایجاد میکنه. لذا تمام عالم در پنجه اختیار حق تعالی است، اسباب و وسائل حق تعالی ملائکه است. این تعبیری که اینجا آمده به این معناست که کسی که تواضع میکنه دیگران در جان خودشون نسبت به اون حالت عظمت میادن، این ملائکه ایجاد میکنه. لذا حضرت اینجا این گونه تعبیر میکنه، میگه و من تکبره و از آهو، نه اینکه کسی تکبر کرد اینا دستشو میگرن میارنش پایین. مردم در جانشون وقتی مراجعه میکنن میابند که این آدم آدم نیست، تکبر میکنه ولی خارج. و عن النبی ان التواضع یزید و صاحبه رفعتن، یزید و صاحبه رفعتن، تواضع بر بلندی و جایگاه صاحبش می افزاید. بعد فرمود فتواضع او یرحمکم الله. عمرو بن شیبه میگه کنت به مکه بین الصفا و المروه، من در مکه بودم بین صفا و مروه. فرأیت رجلا راکبا بغلتن، ظاهرا صفا و مروه قدیم بوده که دو تا کوه بوده، چون الان دیگه چیزی در کار نیست، دو تا ویترین الان وسط شد یه راه روی صفایی هست نه مروه. یا حالا اون مال اون زمان بوده که با اولاغ هم میشده حرکت کرد. میگه دیدم سوار اولاغ شده یه کسی و بین یدیه دلمان و یه تعدادی غلام هم دوربرش هم که مردمو با عنف و بی‌ادبی و اینها با مردم رفتار میکنن، کنار میذارن مردم. ثم عدت بعد حین، میگه خلاصه این منظره رو دیدم و بعد از مدتی دخلت و بغداد و کنت و علی الجس، روی پل بغداد بودم. فاذا انا برجل خاف خاسر طویل الشعر، دیدم یه مرد پاورنه پریشانی با موهای بلند و پریشان، یه شخصی مثل مثلا گداها. فجعلت انظر الیه و اتعمله، با دقت به این نگاه کردم متوجه شدم این هم آدم است. فقال علی ما لک تنظر الیه، گفت چرا به من نگاه میکنی؟ قلت و شبهت و که به رجل رأیت او به مکه، یاد اونی افتادم که در مکه دیده بودمش. و وصفت و له صفت، توصیف کردم اون کسی که در مکه دیده بودم. فقال انا ذلک الرجل، گفت من همونم. فقلت ما فعل الله بک، گفتم خدا با تو چی کرد؟ فقال انی ترفعت فی موضع یتواضع فیه الناس، من در یه جایگاهی که جای تواضع بود و مردم همه تواضع میکردن تکبر ورزیدن. فوضع انی الله حیث یترفع الناس، خدا منو خواست. الرابع الهام و المعرفه به نقصان ذاته و ذلت نفسه. چهارمین چیزی که از عبارت حضرت معلوم میشه الهام به نقصان ذاتهی و ذل نفسهی و فاقتهی. خدایا تو منو بالا ببر و تو از بالا بردن، از تکبر بالا بردن منو حفظ کن. همون نکتهی که در تمام فراسای این دعا شما ملاحظه میفرمایید، اصلا این جایی برای خودش حضرت نذاشت، همش خداست. خدایا منو بالا نبر الا این که در نزد خودم پایین بیاد، به من عزت نده الا اینکه در نزد خودم منو ذلیل کنی. از تو بالا میبری، تو عزت میدهی، تو قلبو حفظ میکنی از تکبر. لذا اینجا الهام به این معنا که من ناقصم و فاقته و خضوعه فی رق الحاجت الیه تعالی و من محتاج تو هم. لیعلم ان تلک الفضیل من الرفعت والعزت لم تحصل له عن استحقاق وجب علیه به سعیه. هیچ جای شما توی عبارت برای تلاش نمیدید که بگه من تلاشی کردم که عزیز شدم. میگه خدایا تو عزت بده، تو حفظ کن. یعنی من نه لایق عزتم نه توان دارم خودم رو حفظ کنم. تو عزت بده و تو حفظ کن، تو بالا ببر و تو نگه دار. لذا لم تحصل لهو، این عزت هیچ جای نگفت چون من چون این کاری را کردم، چون من بنده تو هم به من عزت بده، چون من عبادت شما جایی نمیبینید. لذا هیچ جای برای استحقاق خودش باقی نذاشت که وجب علیه به سعیهی و کدهی و بختهی و جدهی معقد نظر ان واهب النعم و مفیزه ها. تمام نگاه به حق تعالی است، هیچ جای برای خودش نیست. و انما سأل علیه السلام ان یکون حدته و اذلاله فی نفسه به مقدار تلک الرفعه. و خداوند را صدا زد که به همون اندازه‌ای که منو بالا بردی در نزد خودم پایین بیار. لیکون تواضعه مساویا لدرجته و مرتبته، تا اینکه تواضعش با درجه و مرتبهش مساوی باشه. حتی لا یکون زائدا علیها و یحمل علی التملق و الزعه ولا ناقصا عنها و تشوبه شاربت و تکبر و تجبر. بعدم در پایان میگه والله اعلم به مقاصد اولیا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله و متعنی به خودن صالحن لا از فقد لبهی و طریقت حقن لا عزیق انها و نیت رشدن لا عشق کفی. در این عبارت دوم هم حضرت سه درخواست میکنه. یک، متعنی به خودن خدا صالحن لا از فقد لبهی، از خداوند هدایت میکنه. البته جناب سید علی خان با یه شرح مفصل که من اونو عرض نمی کنم بگه من در بعضی از نسخه ها به جای هدا هدی دیدم این لغتو، و چون هدی به معنی طریقه و جاده و مسیره، با توجه به عبارت های این فراز هدی به این عبارت خیلی بیشتر می کنم. حالا چه بگیم هدایت صالحانه به من بده، چه بگیم طریق صالح، منو در یک جاده و یک مسیر صالحی متعنی، خدای منو بهرمند کن. به خدا یعنی یا به هدایت یا به یک طریق صالحی که لا استبدل بهی، اون طریق رو با هیچ چیز عوض نکن. و طریقت حق، یک جاده برحقی که لا ازیغ و انها، هرگز از این جاده خارج نشه. و نیت رشدن، به من یک نیت رشدی بده که لا اشد کفی ها، هرگز در این نیت شد شک نکنه. در ذیل این عبارت می‌فرماید وعلم ان مدار هذه الفقرات از ثلاث من الدعا، این سه فقره دعا مدارشون من الدعا علی طلب الاستقامه، دعا بر طلب استقامت است. فل اعتقادات و الاخلاق و الاعمال، در اعتقادات، در اخلاق و در اعمال. و ذالک منتظمون لجمیع محاسن الاحکام الاصلیت و الفرعیت، همه احکام اصلی و فرعی و کمالات نظری و عملی در این فراز کوتاه است. در ادبیات به این میگن ایجاز. با یک عبارت کوتاه شما معانی فراوان از خدا بکنید. و الخروج عن عهدته فی غایت ما یکون من الصعوبه. و نکته دیگه که در این عبارت هست این است که حضرت عرضه می‌دارد که خدای این کارها از عهده من خارج است، تو با من این کاری. ولی ذالکه، چون مسئله بسیار مسئله مهمی است. امیرالمومنین می‌فرماید العمل العمل ثم الاستقامه الاستقامه. یه اصطلاحی هست بین قهرمانان ورزشی، میگن قهرمان شدن سخته ولی حفظ قهرمانی خیلی سخته. اینجا حضرت میفرماید که به من استقامت بده. استقامت بر هدایت خیلی مشکله. ممکنه انسان بگه لبیک، ولی بقای بر لبیک خیلی سخت تر از لبیک گفتنه. به همین خاطر است که قال رسول الله شیبتنی صورت هود، سوره هود منو پیر کرد. چرا؟ چون در سوره هود آمده فستقم کما امرت، از پیغمبر طلب استقامت کرد. حالا البته این تعبیر بزرگان دیگه هم راجع به صحبت کرده، من فرمایشات سید علی خان رو دارم میکنم. وحیه جامعتون ده جمیع انواع تکالیف، این عبارت جامع جمیع تکالیف انسان. قال بعض العلماء ان الطاعة لا تعد طاعة و فضیلة ما لم تستجمع معانی اربعه. طاعت طاعت نیست تا چهار چیز درش جمع نشه. ان یکون صاحبها عالما بشرایطها، اولا اون که داره طاعت انجام میده عالم به شرایط طاعت باشه، و الا چه بسا معصیت میکنه به اسم طاعت. و فاعلا لها علی سبیل طوع و الاختیار، و این که اون طاعت رو با اختیار و میل انجام بده. ولا یختارها الا لاعتقاد حسنها فی نفسها، و انجام نده مگر اینکه اعتقاد داشته باشه که این مسیر برای من حسن است. و یدوم اختیارهو لذالک فلا یزول، و اینکه دائما این نیتش باقی بمانه و مستقیم باشه در این نیت. فلن تخلص الطاعه ولن یستقیم السعی، طاعت خالص نمیشه و مستقیم نمیشه الا به مجموع هذه خصال شاقه، تا جایی که قال رسول الله استقیمو ولن تحصو، استقامت کنید. و حتی اخبر عن نفسه، تا جایی که فرمود از خودش خبر داد شیبتنی صورت هود، چون سوره هود دستور به استقامت داده. و حتی قیل الاستقامت لا یطیقها الا الانبیا و اکابر الاولیا، و تا جایی که گفتن استقامت رو تا و توانشون ندارن مگر انبیا و اکابر اولیا. لانها خروج عن المعهودات، چون استقامت خروج از معهود است. کی میتونه استقامت کنه؟ ما عادت کردیم به اسماء الله، خیلی هنر کنیم بگیم لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یه ثانیه. درسته؟ توی مجلس نشسته باشیم و قشنگ افطاریمونو که خوردیم و راحت نشستیم، کاری هم نداریم، برنامه که تعطیله، میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، هم میگن احسن. بعد فردا میخوام بریم سر کار پول دراریم، میگیم نه بابا، خیلی مؤثرهای دیگه هم هستن. بله، چاپلوسی مؤثره، پاروی حق گذاشتن مؤثره، تلاش خودم مؤثره، روابط هم مؤثره. این توهماتی که زندگی بنده امثال بنده رو گرفت. انسان برای روزی زبانی به سختی میفته که خودش موثر در روزی بدونه. ما الان تمام این عرایضی که داریم میکنیم مربوط به ناحیه قلب و نگاه ما به زندگیه، نه مربوط به عمل ما. ما در عمل یه وظیفه داریم باید اون رو انجام بدیم. غالبا نوعا وظیفه ما کار کردن، اما نوعا نه همیشه. پس پیام این که ما میگیم خدا راضی است این نیست که ما بریم بشینیم تو خونه کار نکنیم. و اون سختی هم سختی روزی نیست، سختی توحیده. خداوند این دنیا رو یه جاده درست کرده پر از پیچ و خم تا انسان موحد بشه. طی کردن این جاده پر پیچ و خم سخت. می‌فرماید که خروج از معهودات. معهودات چیه؟ معهودات همین زندگی ماست. ما عادت کردیم اگه یک کسی بیاد به ما بگه آقا خدا رازق است، در مجلس وعظ و موعظه میپذیریم، قبول هم میکنیم، هممون هم قبول داریم. ولی در پیچ و خم زندگی خدا رازق نیست. در پیچ و خم زندگی تلاش رازقه، روابط رازقه. این که انسان این روابط رو بشکنه بسیار کار مشکل. الله اکبر گفتنش که سخت نیست، اما عمل کردن سخت. لذا خروج از معهودات و مفارقت رسوم و عادات، از این رسوم و عاداتی که زندگی ما رو گرفته ما مفارقت کنیم. ما خیلی عادات بدی داریم. ما خودمون رو مربی میدونیم، فکر می‌کنیم تربیت کننده ماییم، خودمون رو رازق میدونیم، در مجموع خودمون رو خدا میدونیم، مؤثر میدانیم خودمونو. لا اله الا الله، اله یعنی آنچه که انسان واله اوست. ما واله چیزی هستیم که مؤثره. چقدر مؤثرات تو زندگی ما هست؟ پس ما خیلی اله داریم. کجا لا اله الا الله؟ لا اله الا الله، این همه اله که ما والهشیم. و القیام بین یدی الله علی حقیقت صد، قیام در پیشگاه خدا صادقانه. کجا ما صادقانه قیام داریم در پیشگاه خدا؟ واقعا وحدهو، واقعا لا شریک له، والا این نمازی که ما بخونیم از آن تا آخرش دروغ. البته ما باید بخونیم، چون که نماز که نگفتن اگه الله اکبر واقعی گفتی نماز بخونیم، گفتن همین نماز رو بخونیم. یعنی ما باید اینقدر بگیم الله اکبر تو در جانمون، الله اکبر بیاییم. ولی حالا بگذاریم از این معنی فقهیش، ما از آخر تا آخر یه مش دروغ میگیم. به یه آقایی گفتن که یه جمع کردن رفته بود و نرفته بود تو مسجد، گفتن چرا نمیری؟ گفت دارم 200 تا دروغ بگم که چی بشه، چون نماز اونجا باید 200 بار بگی یا کنه عبود و یا کنه است، دارم 200 تا دروغ بگم که چی بشه، یا کنه عبود و اون دروغ یا کنه است این دروغ. به حیث الله یشوب و معاملته مع الله، معاملته مع الله فطرته. این معامله که حقیقیام صادقانه در پیشگاه خدا، یعنی به گونه که این معامله شو با حق تعالی هیچ فاصله مشهود نکنه. نه اینکه تو نماز بگه الله اکبر تا زور بگه ارکول اکبر. بلا تسخد مسیره و وقفتون، در مسیرش وقفه ایجاد نشه. یعتبر به ما یرافت دنیا من غیر شهوته، دنیا رو نگاه کنه ولی عبرت بگیره. و یتفکر فی المعاد من غیر غفلت، دائما در فکر معاد باشه بدون غفلت، چون مسافره باید دائما در فکر اونجا باشه. وقتی که خداوند انبیا رو توصیف میکنه میفرماید انا اخلصناهم بخالصته، ما اینا رو خالص کردیم. چرا؟ میفرماید ذکرت داره، این مفعول له، چون دائما به یاد خانه بوده. یعنی دائما به یاد میدن که مسافر هم میخوان برن. و یستقل الکثیر من طاعته، طاعت کثیر خودش رو قلیل ببینه. و یستعظم الیسیر من احسان ربه، احسان اندک پروردگارش رو کثیر ببینه. و ینصف من نفسه ولا ینتصف لها، با انصاف به خودش نگاه کنه، به خودش مرخصی نده. و یعمل به جوارحه ولا یعمل به هواها، به هوا عمل نکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که از این جان جسمتون برای جانتون خرج کنه. اینجا میفرماید یعمل به جوارحه ولا یعمل به هوا. فاذا وجدت فیه هذه الامارات، اگه کسی رو پیدا کرد که این علامات درش هست، سار صاحب الاستقامه و اهل کرامه. و فی نهج البلاغه، حالا ببینید چرا ما حضرت اینو میگه. حضرت امیر میفرماید که انی متکلمون به عدت الله و حجته، من از وعده های خدا به شما سخن میگم. قال الله جل ذکره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالو نه اینکه گفتن، قول یعنی قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی بگویید لا اله الا الله، یعنی این سرمشق زندگی شما باشه که لا اله الا الله. اینجا قالوا ربنا الله یعنی مربی من خداست. اینو کسی میگه که چون و چرا در امر عالم دیگه نه. وقت تمام روایات که راجع به اهالی توحید میگن در امر رزق، در امر تربیت، در امر رفتار با خانواده، همه اونا تو این معنا پیدا میکنه، چون اون خودش رو رب نمیدانه، دیگری رو هم رب نمیدانه. ربنا الله، خدا مربی من است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و به این معنا استقامت کردن، تتنزل عليهم الملائکه، دائما ملائکه بهشون نازل میشن. الله تخافوا ولا تحزنوا. یعنی چی الله تخافوا ولا تحزنوا؟ یعنی دائما در جانشون نه خوف میابن نه حزن. این حال و جای دیگه قرآن کریم وقتی نقل میکنه میگه اینا اولیاء خدا، اولیاء الله، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولا تحزنون و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. این دیگه حالا تفسیر نیست، ذوق بنده است. این که میگه ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، یعنی بهشت همین حال شماست، نه اینکه بهشتی از باغ و راقیست بعد شما میبرن اونجا. همین حالت که انسان نخوف داشته باشه، این حال بهشته دیگه. در بهشت انسان نخوف داره نه راز، خودش بهشته. و قل وقد قلتم ربنا الله، بعد حضرت همون شما گفتید ربنا الله، فاستقیموا علی کتابه، پس استقامت کنید به کتاب خدا، و علی منهاج امرهی و علی طریقت صالحت من عبادته، در این مسیری که خدا برای شما معین کرده استقامت کنید. ثم لا تمرهو منها، از این مسیر خارج نشید. ولا تبتدعو فیها، بدعت گذاری نکنید، از خودتون چیزی رو به نام دین معرفی کنید. ولا تخالفو عنها، با کتاب خدا مخالفت نکنید. فان اهل المروق منقطع بهم عند الله یوم القیامه، کسانی که از مسیر این دین خارج بشن از خدا جدا هم در قیامت. بعد در پایان این عرایض بنده یه روایتی آوردم، اینو آغاز میکنم، خیلی توجه بفرمایید که این مهر عرایض ماست. عن علی علیه السلام قال قلت یا رسول الله اوصنی. امیرالمومنین که به پیغمبر خدا گفتم یا رسول الله، من یه توصیه گفتم. حالا شما این توصیه کننده پیغمبر، شنونده امیرالمومنین، دیگه باید اون جواهر کلامش رو ازت بگیرید. قال، پیغمبر خدا فرمود قل ربی الله ثم استقم. علی جان بگو ربی الله، رب من خداست، ثم استقم و استقامت. قال امیرالمومنین میگه گفتن ربی الله و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. قبل از اینکه من بگم چقدر این کلام لطیف و زیباست، پیغمبر رو به شوق آورد. فقال لیهنئک العلم یا ابوالحسن، گوارا باد بر تو علم ای ابوالحسن. لقد شربت العلم شربا، تو رو از علم سیرابت کردم. و نهلته نهلا، خیلی این تعبیر زیباست، نهل به اون شرب اول میگن. آدم وقتی که خیلی تشنه است تو اون شرب اول آب زیاد میخوره دیگه، اینو میگن نه، یعنی تو علمو نوشیده، این نوشیدنی همه علمو یک جا نوشیدی. حالا چرا پیغمبر اینقدر به شوق آمد؟ چون پیغمبر خدا فرموده بگو ربی الله. امیرالمومنین که شاگرد همین مکتبه یه درس به این درس پیغمبر اضافه کرد، فرمود ربی الله و ما توفیقی الا بالله. این آیه قرآنه، این آیه رو اضافه کرد، فرمود من میگم ربی الله ولی این توفیق از آن من نیست مگر به دست خدا. علیه توکل تو و علیه اونیب، این راهشه. راه ربی الله گفتن و استقامت کردن این است که ما بدانیم که ما توفیقی الا بالله، توفیق ما نیست مگر از آن خدا. علیه توکل تو کارمونو به خدا واگذار کنیم و علیه اونیب و دائما دست انابه به این درگاه داشته باشیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام به طهارت فرمود.